أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مسئله 22 هم نظر امام رحمت الله علیه را توضیح دادیم و هم کلام مرحوم سید و تفاوت اون با متن تحریر اجمالاً مورد اشاره قرار گرفت و ملاحظاتی که در این مقام قابل ذکره. این ملاحظات هم تا حدودی مورد بحث قرار گرفت. قبل از این که وارد مستندات این مسئله بشیم، اشاره‌ای به اقوال و انظار فقها در این موضوع لازمه، از این جهت که میتونه راهگشای ما در بررسی ادله باشه. خب، ملاحظه فرمودید که در تحریر عمدتاً رو دو عنوان تکیه شده: مقام المعالجه و مقام الضروره. در عرو رو سه عنوان تکیه شده: مقام المعالجه، مقام الضروره و مقام المعارضه. به عبارات فقهای پیشین که رجوع می‌کنیم، عناوین یه خورده متفاوته. یعنی به غیر از مقام ضرورت و احیانا معالجه و یا حتی معارضت و کل ما هو اهم عند الشارع، مقام الحاجه هم ذکر شده. این باز یه مقداری نسبتها رو دستخوش تغییر میکنه. از کسانی که عنوان مقام الحاجه در عبارتش ذکر شده، شهید ثانی در مسالکه. ببینید، حالا من یه مروری بکنیم ببینیم کیا به مسئله ضرورت اشاره کردن، کیا به مسئله حاجت اشاره کردن. مرحوم محقق در شرایع می‌فرماید و یجوز و عند الضروره. عند الضروره نظر مرد به زن و زن به مرد جایزه. او وقت به عنوان مثال و مصداق فرد مصداق ضرورت در ادامه می‌فرماید کما اذا اراد الشهاده علیها. عبارت ایشون اینه: و یجوز عند الضروره کما اذا اراد الشهادت علیها. اراده شهادت بر زن را به عنوان یکی از مصادیق ضرورت ذکر کرده. اون وقت صاحب مسالک می فرماید یعنی در ادامه این سخن محقق صاحب شرایع می‌فرماید، اینجا که ایشون فرمود کما اذا اراد الشهادت علیها، المعامله معها لیعرفها ازحتاج علیها. ضمن این که عرض به حضور شما درباره شهادت ایشون این رو فرموده و تصریح میکنه که فرقی بین مقام شهادت، مقام تحمل و مقام ادا نیست، وقت اینو اضافه میکنه، یعنی معامله با زن را، المعامله معها لیعرفها از احتاج الیها. بعد ادامه این میفرماید، بعد از این که میگه اجماعی است جواز النظر للحاجه، ایشون تعبیرش اینه که نظر جایز است للحاجه، اون وقت میفرماید ان من ذالک النظر الى من یرید نکاحها او شراعها، از موارد نظر للحاجه این است که به کسی که میخواهد با او ازدواج بکنه نظر بکنه، یا کسی را که میخواد بخره بهش نظر بکنه، اینا را هم داخل در محدوده حاجت قرار میده. این مسالک جلد 7 صفحه 49 و 50. پس ببینید در کلام مرحوم محقق صاحب شرایع عنوان ضرورت آمده، وقت مسئله شهادت رو مصداق اون دانسته، صاحب مسالک عنوان حاجت رو آورده. بعد مسئله معالجه، این باز در کلمات مرحوم محقق صاحب شرایع هم آمده، دقت بکنید. بله، منتها ببینیم معالجه رو بر چه اساسی آورده. میگه و در ادامه اون عبارت میفرماد و یجوز، و این عبارت محققه، و یجوز عند الضروره کما اذا اراد الشهادت علیها و یقتصر الناظر منها علی ما یضطر الی الاطلاع علیه کالطبیب اذا احتاجت الیه للعلاج ولو الی العوره دفعا للضرر. میگه کسی که میخواد ببینه باید اکتفا کند به مقدار اضطرار، اون مقداری که اضطرار به اطلاع بر اون داره، مثل طبیب که اگر احتیاج پیدا کند زن به این علاج یا به این طبیب برای علاج، این باید اکتفا کنه به مقدار چی؟ اضطرار. در علاج باید اکتفا کند به مقدار، در نظر برای علاج باید اکتفا کنه به مقدار ضرورت، به مقدار اضطرار. خب ببینید وقت ایشون عرض به حضور شما شهید ثانی در ذیل این عبارت مرحوم محقق می‌فرماید لو امکن طبیب استنابت امرأتن او محرم او زوج فی موضع الاوره فی لمس المحل و وضع الدواء وجب تقدیمه علی مباشرت طبیب. اینم همون مسالک جلد 7 صفحه 50. ولی خود ایشون یه نظر دیگری میده، میگه والاقوا اشتراط و عدم امکان المماثل المساوی له فی المعرفه او فی ما تندفع به الحاجه. اقوا این است که امکان مماثل شرط نیست، عدم و امکان المماثل المساوی له فی المعرفه او فی ما تندفع به الحاجه ولا یشترط. حالا یه شرطایی رو هم ذکر میکنه. ظاهر عبارت ایشون این است که نه، ایشون مسئله را دائر مدار حاجت کرده. البته اون بالا که تصریح کرده، اینجا هم حتی در مسئله معالجه برده به اصطلاح ملاک را روی حاجت. از اون عبارت محقق صاحب شرایع استفاده میشه ایشون که ان ملاک را همون ضرورت میداند حتی در مسئله علاج. ببینید الان پس ما دو تا عنوان که ان داریم، یکی ضرورت یکی حاجت، اون وقت مسئله علاج را هم یا ذیل عنوان ضرورت قرار دادن یا ذیل عنوان حاجت قرار دادن. صاحب جواهر اما عرض به حضور شما اینجا نظر دیگری داره، یعنی نظر دیگر غیر از شهید ثانی. ایشون می‌فرماید حق این است که ملاک ضرورت است نه حاجت. والذی یقوی فی النظر الجواز للضروره دون الحاجه. ملاک جواز نظر ضرورت نه حاجت. ببینید من عرض کردم اینا رو ما داریم ذکر میکنیم برای اینکه با چشم باز وارد ادله بشیم. حالا چه روایات، چه اجماع، چه عرض به حضور شما دلیل عقلی که اینجا گفته شده. ایشون معتقده حاجت از ضرورت اعمه، دائره حاجت اوسع از ضرورته و شهید ثانی که به اصطلاح این عبارت رو ازش نقل کردیم ظاهرش اینه که میگه حاجت کفایت میکنه، لازم نیست به حد ضرورت برسه. همین که دیدید میگه مماثل شرط نیست، خود عدم اشتراط مماثل ظهور در این داره که ملاک حاجت نه ضرورت. و البته شرط مماثل این خودش مشعر به اینه که ملاک چیه؟ ضرورته. لذا اگر دقت کنید در عبارت تحریر امام رحمت الله علیه شروطی را ذکر کرده در مورد مقام معالجه که ازش برمیاد که ملاک را ضرورت میدونه امام. ببینید این چند شرطی که امام گفتن: اذا لم یمکن بالمماثل مقام المعالجه، اذا لم یمکن بالمماثل که معرفت نبض، اذا لم تمکن به آلت نهوت درجه و غیرها. این ازش چی فهمیده میشه؟ این ازش فهمیده میشه که معالجه در صورتی جایزه که این شروط باشه، مماثلش نباشه، آلتی که بشه با او اندازه گرفت نباشه. اینا همه مشعر به اینه و قرینه است بر این که مقام المعالجه که در کلام امام ذکر شده در واقع ذیل عنوان ضرورت قرار میگیره، نه عنوان حاجت. حالا اینو بعد در جنبندی عرض خواهیم کرد. صاحب جواهر میگه اینجا ملاک برای جواز نظر ضرورت است. خوب دقت کنید، دلیلی که ایشون ذکر میکنه، یکی روایات، میگه نصوص و روایات همه در واقع بر این دلالت میکنه که ملاک جواز نظر ضرورت است. البته در غیر اون عناوینی که به خصوصه در روایات ذکر شده، ایشون نفی نمیکنه ها، نمیگه فقط ملاک ضرورته، میگوید ما تو روایات میبینیم یه عناوینی ذکر شده که اون عناوین به خاطر این که منصوصه خودش مستقلن موضوع برای جواز و استثناء نظره. اما به غیر از اون، اونچه که ملاک اضطراره، ضرورته و این ضرورت هم فرقی نمی کند که عنوان معارضه ما هو اهم فی نظر شارع برای صدق بکند یا نکند. یعنی ملاک اون عنوان نیست، چون ضرورت یه امریست. صاحب جواهر داره میگه ضرورت یعنی ضرورت عرفی، ضرورت عرفی ممکنه عند الشارع اهم نباشه. عنوان معارضت و ما هو اهم فی نظر الشارع برای صدق نکنه. میگه مهم نیست، اگر اضطرار عرفی باشه کافیه. عبارت دقت کنید: فل اولا الاقتصار فل جواز علا خصوص ما فی النصوص و علا ما قضت به سیرت المعتد بها، سیرت المعتد بها و علا ما یتحقق معه اسم الاضطرار عرفن. میگه اولا اینه که ما اکتفا کنیم در جواز به خصوص آنچه که در نصوص وارد شده و آنچه که سیره معتدن به به اون حاکمه و آنچه که یتحقق معه اسم الاضطرار عرفن. آنچه که اسم اضطرار عرفن برش صدق میکند، سواء کان ذلک به معارضت ما هو اهم فی نظر الشارع مراعاتا من حرمت نظر و لمس من واجب او محرم او لا. اهم از این که این اضطرار و ضرورت عرفی مستاق ماه و اهم نظرش فی نظر شارع هم باشد یا نباشد، چون یه چیزی ضرورت عرفی هست، در این حال مستاق ماه و اهم فی نظر شارع هم هست، مثل همون استنقاض از غرق شدن، این هم اضطرار عرفی برش صادقه، هم ماهو و اهم فی نظر شارع. اما گاهی ممکنه اضطرار عرفی برش صدق نکنه، اما در این حال به اصطلاح اضطرار عرفی برش صدق بکنه، ولی در این حال ماهو و اهم فی نظر شارع نباشه، چیزی که در نظر شارع از مراعات حرمت نظر و لمس مهمتر باشه، ممکنه اینجور نباشه. یه مکاری نداره، اون که اضطرار عرفی برای صدق میکنه، ولو این که عند الشارع اهم نباشه. مثل چی؟ ها؟ اضطرار عرفی که فی نظر شارع اهم نباشه، مثل علاج به غیر المماثل. ببینید بالاخره از نظر عرف، این آدرس جواهر من بدن رو با این جواهرهای جدیده، این تحقیق شده ها، میشه جلد 30 صفحه 154. ببینید کسی که مریض میشه معالجه میخواد بکنه، این اضطرار عرفی داره علاجش، طبیب مثلا مرد بره معالجش کنه، این نبضشو بگیره، عرض به حضور شما، معاینه کنه. اما تا مادامی که این امکان داره، مثلا با درجه طبق حالا اون چی که بعضی گفتن، اینجا این اهم نیست فی نظر شارع که حالا این مهمتر باشه از، نه، میگه وقتی میتونی اینو با درجه انجام بدی یا مماثلی هست که این کار انجام بده، لازم نیست این کار صورت بگیره. پس ببینید اون وقت ایشون بعد میگه فیکون ذالک حین اذن هو المدار فی الجواز. پس صاحب جواهر عرض به حضور شما ملاک را ضرورت قرار میده و حاجت را نمیپذیره، اون وقت در مقام اشکال به صاحب مسالک میفرماید که بله، خب ادعای اجماع شده، میگه اگر این اجماع تمام باشه بحثی درش نیست، ولی به نظر میرسه کسی که نقل اجماع کرده، این در واقع از مواردی که در بعضی از نصوص ذکر شده استنباط کرده این رو، در حالی که این اجماع به این شکل اگر باشه که ما بگیم اجماعی است که هر جا حاجت است نظر جایزه، این درست نیست، این در واقع مبتنی بر استنباط مدعی اجماعه و اینا موجب نمیشه که ما ملاک را حاجت قرار بدیم. دقت فرمودی؟ اون وقت یه اشکالی هم به صاحب به محقق صاحب شرایع و صاحب مسالک میکنه. صاحب جواهر میفرماید عرض به حضور شما، حالا بله، حالا این اشکال معلوم نیست که به اینا باشه، یه نکته ای رو صاحب جواهر میفرماید، میگه که ببینید من یرید و نکاح ها، بله چرا دیگه، این در واقع عبارت رو من بله بیارم، صفحه 152. آها، حالا اشکال ایشون ببینید در مورد من یرید و نکاحها او شراعها، نه الان خوندیم از این عبارت. آها، سوال مسالک بود. حالا تو گفتم من تو عبارت محقق نداشت ولی در مسالک داشت که ان من ذالک النظر الی من یرید نکاحها او شراعها، اینو در مسالک شهید ثانی فرموده بود. یعنی از اون مواردی است که احتیاج به اونه و چه بسا مثلا ضرورت باشه، حالا اینا رو کسی که میخواد با دیگری ازدواج کنه ببینه اونو. نظر به من یرید و نکاحها او شراعها رو صاحب مسالک جائز دونسته. وقت صاحب جواهر میفرماید نظر به من یرید و نکاحها او شراعها این ضرورت نداره. این از مصادیق اضطرار نیست. بله اشکال میکنه، میگه اگر ما قائل به جواز شدیم این به دلیل خاصه، لذا میگیم جایزه. هر چند کسی باشد که بره اونو ببینه توصیف بکنه، چون اگر دائر مدار اضطرار بود در صورتی که دیگری میتوانست توصیف بکنه اضطرار مرتفع میشد و عرض به حضور شما دیگه حق نداشت این نگاه بکنه. اضطرار معناش اینه، یعنی جایگزین نداشته باشه باید به سراغ این بیاییم ما. اما ما میبینیم در این مورد چون روایت و نص خاص داریم میگیم جایزه، و لذا حتی اگر کسی هم باشد که این را توصیف بکنه بازم میگیم جایزه، چون دائر مدار اضطرار نیست، دائر مدار نص خاصه. نه اون یکی میگیم، اونا یکیه. لذا در عرض به حضور شما مقام تحمل و اداء شهادت هم ایشون میگه که عرض به حضور شما اونا هم اگر مقابل به جواز بشین به خاطر نص خاصه، به خاطر روایته، نه از باب اضطرار و عرض به حضور شما اینها. پس ملاحظه فرمودید، ببینید بالاخره کسانی مثل شهید ثانی عنوان حاجت رو هم ذکر کردن. این عبارت هم در همون جلد 3 صفحه 154 در جواهر. بس ببینید ما الان تو عبارات که نگاه میکنیم چند تا عنوان میبینیم. عنوان ضرورت که خب از گذشته از محقق صاحب شرایع و قبل از اون و بعد از اون در عبارات ذکر شده که ملاک ضرورت، ملاک برای جواز نظر ضرورت. و طبق این بیان اون چه که امام اینجا فرمودند در واقع میشه چی؟ مصداق ضرورت. مقام معالجه هم با این شروطی که ذکر کردن میشه چی؟ ضرورت. اون وقت دیگه جای این اشکال به امام رحمت الله علیه هست که خب ذکر مقام ضرورت کفایت میکرد. دیگه نیازی به ذکر مقام معالجه نبود، مگر اینکه بگیم چون روایات به خصوص این رو ذکر کرده امام همون رو بیان کردن، وقت طبق این بیان عرض به حضور شما میتونه مقام معالجه مصداقی از مصادیق مقام ضرورت باشه. دیگه اون وقت نسبت عام مؤخص من وجه یا عام مخاص نیست، نسبت مصداق و عرض به حضور شما کل، یعنی اون کلیه. مصداق چیز ملاک حاجت هم که ایشون فرمودن صاحب مسالک، خب حاجت و ضرورت باز نسبتشون اهم مؤخص، چون کل ضرورتن حاجتون، اما کل حاجتن لم تکن به ضرورتن، هر حاجتی ضرورت نیست. این در کنار اینها ما هو اهم فی نظر الشارع من مراعات حرمت لمس و نظر هم هست. خب حالا نسبت ما هو مراعاته اهم فی نظر الشارع با حاجت و ضرورت چیه؟ این که ما بگیم منظور از ضرورت، ضرورت عرفی است، طبیعتاً ممکنه یه مواردی پیش بیاد که ضرورت عرفی صدق بکنه، اما اهم فی نظر الشارع نباشه. یه وقت ما میگیم اهم مطلقا سواء کان فی نظر الشارع او غیره، هرچه که اهم است مقدمه و باید رعایت بشه و در هر جا که اهم است ضرورت، هر جا که اهم است جواز نظر به اصطلاح حاصل می شود، خب این ملازم با صدق ضرورت عرفی هست، اگر ما مطلق بدانیم این اهم را، چه بی نظر الشارع چه فی غیر نظر الشارع. اما ببینید ما الان سه تا عنوان داریم اینجا، ما هو اهم فی نظر الشارع که تو عبارات آمده، ما یعنی بیشتر شاید بگیم، حالا ما هو اهم مطلقا چه فی نظر الشارع چه فی غیر نظر الشارع، عقلا هرچه که اهم است عقلا، یه عنوان ضرورت داریم یه عنوان حاجت. حالا اگه بخوایم عناوین را ذکر بکنیم، در واقع چهار تا عنوان میشه، یه سری عناوین خاصه که صاحب جواهر و اینها میگن اینا رو باید از روایات استفاده کرد. عناوین خاص باید ببینیم روایات چه عناوینی را مستثنا قرار داده. به غیر از اون عناوین خاص که دقت بکنید، بعضی مثل صاحب جواهر این عناوین خاص را جدا از اون عناوین عام و کلی محاسبه میکنن. یه کسی مثل صاحب جواهر که انه میگه ما دو جور عنوان داریم که استثناء شده، یه سری عناوین خاصه مثل من یورید و نکاح، یه سری عناوین عامه و اونم موارد اضطرار عرفی است. پس یه عنوان خاص داریم، یه عنوان عام اضطرار عرفی داریم، یه عنوان اضطرار و ضرورت به نحو مطلق داریم. گاهی ضرورت به نحو مطلق استعمال میشه، این ضرورت به نحو مطلق هم شامل ضرورت عرفی میشه هم شامل ضرورت شرعی. بعضیا اینجوری مطرح کردن یه عنوان حاجت هم داریم. عنوان حاجت هم خب ملاحظه فرمودید نسبت به عنوان ضرورت عمه و اوسع از حیث مفهوم. یه عنوان ماهو و اهم هم داریم، باز ماهو و اهم در بعضی کلمات فی نظر شارع کنارش آمده، مثل صاحب جواهر که اینو ملاکشون ندانسته، میگه ضرورت عرفی چه فی نظر شارع اهم باشد چه نباشد. قهرن عرض به حضور شما موارد ماهو و اهم نظر فی نظر شارع بالاخره میشه جزء موارد استثناء. یه عبارت و عنوان هم داریم ماهو و اهم عقلن، یعنی همون اهم و مهم مطلقا، هر چیزی که از دید عقل اهم باشد. او حالا ببینید با وجود این عناوین دو نگاه عرض کردم نسبت به موارد استثناء ذکر شده. یک نگاه اینه که اون چه استثناء شده یک عنوان عامه و همه موارد دیگر مصداقها و مثالهای این عنوان عامن. حالا این عنوان عام البته درش اختلافه، یکی میگه این عنوان عام حاجته، یکی میگه این عنوان عام ضرورته، یکی میگه این عنوان عام اهمه. ما با قطع نظر از اختلاف در خود عنوان عام، یک دسته از فقها در واقع آنچه که استثناء شده را یه عنوان عام دونستن و همه موارد ذکر شده در روایات و عبارات فقها را مثالها و مصادیق این عنوان عام دانستن. یه دسته از فقها، حالا اگه بخوایم از گروه اول نام ببریم، مثل شهید ثانی در مسالک و از به اصطلاح معاصرین مثلا فرض بفرمایید که بعضی از بزرگان، حالا مثل مرحوم آقای فاضل و آقای مکارم و اینها، البته با اختلافی که خود اینا در عنوان دارن، اما یه دسته عرض به حضور شما میگن عناوین خاص به جای خود هست، در کنار این یه عنوان عامم ما داریم، مثل صاحب جواهر که میگه عناوین خاص رو از روایات به دست میاریم، عنوان اضطرار عرفی هم داریم. این که کسی تمام موارد استثناء را فقط منحصر در عناوین خاص بکنه و بگه غیر از عناوین خاص ما اصلا استثنایی نداریم و هیچ عنوان عامی وجود نداره که استثناء شده باشه، ظاهرا در بین اقوال و انظار یافت نمیشه. پس ملاحظه فرمایید، این به هر حال دستبندی اقوال و انظار و اینکه تمرکز این اقوال رو کدام یکی از این جهاتی است که من عرض کردم، به ما یه دیدی میده که ادله رو بهتر و دقیق تر مورد ارزیابی قرار بدیم. حالا با به اصطلاح بررسی که پیرامون این اقوال و انظار به میان آمد، حالا خودمون بریم سراغ ادله ببینیم که بالاخره واقعا کدام یکی از ادله اینجا میشه مورد استفاده قرار بگیره، کدام نمیشه. آیا ادله عامه اضطرار اینجا قابل استناده؟ حدیث رفع قابل استناده؟ قاعده لازرر قابل استناده؟ اینا رو که ببینیم اون وقت معلوم میشه. در آخر انشاءالله خواهیم گفت که اون چه استثناء شده عناوین خاصه یا عنوان عامه، اگر عنوان عامه کدوم استثناء شده. الحمدلله رب العالمین.